بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وخفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. کارکردهای عقل از نگاه دین، موضوع بحث حجت الاسلام و المسلمین، دکتر برنجکار در اجلاس یکم. رابطه عقل و وحی، عنوان نظریه پردازی حجت الاسلام و المسلمین دکتر برنجکار و دکتر سید یحیی یثربی در اجلاس دوم. قلمرو عقل در معارف دینی، طرح بحث توسط حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحانی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر برنجکار در اجلاس سوم. گستره و محدوده عقل در منابع وحیانی، نظریه پردازی توسط استاد آیت الله سیدان و حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحانی در اجلاس چهارم. جایگاه وحی در فهم معارف دینی، ارائه موضوع توسط استاد آیت الله مروارید در اجلاس پنجم. حضرت امام امیر المؤمنین علی علیه السلام در مقام معرفی خاندان رسالت سلام الله علیهم و تبیین وظیفه مردم نسبت به ایشان فرموده است: ایها الناس علیکم بالطاعت والمعرفت بمن لا تعذرون بجهالته فإن العلم الذي هبط به آدم وجميع ما فضلت به النبيون إلى محمد خاتم النبيين في عترة محمد صلى الله عليه وآله فأين يطاه بكم بل أين تذهبون يا من نسخ من أصلاب أصحاب السفينة فهذه مثلها فيكم فاركبوها فكما نجا في هاتي كمن نجا كذلك ينجو في هذه من دخلها أنا رهين بذلك قسما حقا وما أنا من المتكلفين الويل لمن تخلف ثم الويل لمن تخلف الا هذا عذب فرات فاشربوا وهذا ملح اجاج فاجتنبوا. ای مردم، بر شما باد پیروی و شناخت کسانی که نسبت به ناشناختن آنان معذور نخواهید بود، همانا آن دانشی که آدم ابوالبشر آن را به زمین آورد و همه آن چرا که قاطبه پیامبران تا محمد پایان بخش سلسله رسولان بدان برتری یافتند، همه در عترت پاک نهاد پیامبر اکرم که درود خداوند بر او و خاندانش باد فراهم آمده است. پس به کدام وادی حیرت کشانده شده اید، بلکه به کدامین سمت و سو روانه گشته اید. ای برگرفته شدگان از تبار اصحاب سفینه نوح، بدانید که عترت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چونان کشتی نوح است. پس بدان درآیید، زیرا همان گونه که اصحاب سفینه از هلاکت نجات یافتند، هر کس به عترت طاهره رسول خدا تمسک بجوید نیز رهایی می‌یابد. من به سوگند حق ضامن این گفتارم، من دروغ پرداز نبوده و نیستم. وای بر کسی که از آن چه گفتم سر بپیچد، آری وای بر کسی که از آن چه گفتم سر بپیچد. آگاه باشید که کلام و مرام عترت پیامبر همان زلال گوارای شیرین است، پس از آن بنوشید، و مرام و کلام غیر آنان همان گنداب شور و تلخ است، از آن بپرهیزید. الارشاد شیخ مفید، جلد 1 صفحه 232. محمد ابن سماعه گفتگوی یکی از یاران امام صادق علیه السلام با آن حضرت را در موضوع توحید چنین گزارش کرده است: فقال له اخبرنی ای الاعمال افضل، فقال علیه السلام توحید کل ربک، قال فما اعظم الذنوب، قال علیه السلام تشبیه کل خالقک. پرسشگر پرسید: مرا آگاه فرما که کدامین کردار برترین است. امام علیه السلام فرمود: این که پروردگارت را به یکتایی بشناسی و به یگانگی بپرستی. او باز پرسید: بزرگترین گناهان چیست؟ امام علیه السلام فرمود: این که آفریننده خود را به غیر او تشبیه و مانند کنی. بهار الانوار جلد 3 صفحه 287 به نقل از امالی شیخ طوسی. حضرت امام صادق علیه السلام فرموده است: من شبه الله بخلقه فهو مشرک، ان الله تعالی لا یشبه شیئا ولا یشبهه شیء، و کل ما وقع فی الوهم فهو بخلافه. هر کس خداوند را به آفریدگانش مانند کند بی تردید مشرک است. همانا خداوند به هیچ شیئی مانند نیست و هیچ شیئی نیز بدو همانند نیست، و هر آنچه که در وهم آید خداوند غیر اوست. کتاب التوحید شیخ صدوق صفحه 80. آنگاه که جناب عبدالعظیم حسنی نزد حضرت امام هادی علیه السلام آمد و اعتقادات خود را به آن حضرت عرضه داشت، امام علیه السلام به تناسب در موضوع توحید فرمود: ان الله تبارک و تعالی واحد لیس کمثله شیء، خارج من الحدین، حد الابطال و حد التشبیه، و انه لیس بجسم ولا صورت ولا عرض ولا جوهر، بل هو مجسم الاجسام و مصور الصور و خالق الاعراض والجواهر و رب كل شيء و مالكه و جاعله و محدثه. همانا خداوند تبارک و تعالی یگانه ایست که هیچ شیئی مانند او نیست. او از دو حد ابطال و تشبیه بیرون است. او نه جسم است و نه صورت و نه عرض است و نه جوهر، بلکه او قالب آفرین اجسام و صورتگر صورتها و آفریننده عرضها و جوهرهاست و اوست پروردگار و صاحب اختیار و قرار دهنده و پدید آورنده هر شیء. بهار الانوار جلد 3 صفحه 268. حضرت امام علی ابن الحسین سید الساجدین علیه السلام در مقام مناجات با خداوند متعال از جمله چنین عرض داشته است: الهی قصرت الالسن عن بلوغ ثنائک کما یلیق به جلالک و عجزت العقول عن ادراک کنه جمالک ولم تجعل للخلق طریقا الى معرفتك الا العجز عن معرفتك. ای معبود من، زبان و گفتار از ورود به حریم ستایشت آنگونه که سزاوار صفات جلال توست باز مانده و خرد از درک حقیقت صفات جمال تو ناتوان است و تو برای خلق در مقام شناخت خود راهی جز ناتوانی از معرفت خیشتن را قرار نداده ای. بهار الانوار جلد 94 صفحه 150 نیایش مشهور به مناجات العارفین: ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به حق حبیبک محمد و آله الطاهرین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على نزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل ادعوا الله أو ادعوا أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع. فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع. لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيء عنده الودائع. جازي كل صانع ورائش كل قانع وراحم كل ضارع. منزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع. وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع. فلا إله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. سيما سيدنا ومولانا بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم وغاصبي حقوقهم ومدعي شؤونهم ومراتبهم ومخربي شريعتهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. در ابتدای جلسه از جانب خود و همه شما سروران، اساتید، دانشوران، فضلا و دانشپژوهان دستگلی از خوشبوترین و زیباترین گلهای تحیت و سلام را به پیشگاه مقدس حضرت خاتم الاوصیا ولی عصر و زمان حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم می کنم. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. از محضر خدای متعال خواستاریم که گشایش در امر فرج اون حضرت را تأجیل فرماید و و هم و غم را از وجود مبارک اون حضرت زائل گرداند. با ششمین اجلاس مباحث اعتقادی در خدمت شما میهمانان گرانقدر هستیم و مستحضرید که در 5 جلسه گذشته مباحث مربوط به عقل به طور خاص و گسترده و مبحث مربوط به وحی هم به طور محدود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گزارشی از آنچه که در 5 جلسه گذشته توسط اساتید و سروران محترم به جلسه ارائه شده، این گزارش رو تقدیم محضر شریفتون می کنم. در 12 بند این گزارش تقدیم محضر شریفتون می شود. 1. در مبحث هستی شناسی عقل، در پاسخ به این پرسش که ماهیت عقل چیست، بدون ورود به بحث ماهوی گسترده و ضمن برشمردن آراء مختلف، گفتیم که مقصود از عقل همان مابه الادراک است، یعنی استعداد و قوه‌ای که به وسیله آن امکان درک و فهم واقعیات، امور، وقایع و حقایق برای انسان فراهم می آید. 2. در بحث معرفت شناسی عقل از حجیت و اعتبار ادراکات عقلی سخن گفته شد و دانستیم که ادراکات عقلی به تناسب ظرفیت و توانایی عقل انسان از اعتبار و حجیت برخوردار است. 3. در بررسی رابطه عقل و وحی اثبات شد که تعارض در این عرصه جایگاهی ندارد و ملاحظه کردیم که میان عقل و وحی تعاضد، تطابق و تعامل برقرار است. همچنین دیدیم که این تعامل ناظر بر حوزه‌های مختلف ارشاد، تبیین، تذکر و تعلیم است. 4. یادآوری این نکته نیز بسیار جدی است که هرگاه شائبه تعارض و تنافی میان عقل و وحی در یک حوزه نظری مطرح باشد، باید دانست که یا آنچه را که قضایای عقلانی نامیده ایم به حقیقت چنان نیست، بلکه فرضیه ها و نظریاتی است که از دایره احتمال و گمان فراتر نمی رود، و یا آنچه را که به عنوان دلیل نقلی و مستند وحیانی به شمار آورده ایم مشتبه و نامعتبر است. 5. در تکمیل توضیح نسبت به چگونگی تعامل عقل و وحی، گفتیم که این کیفیت یا از مقوله اجمال و تفصیل است و یا از جنس تعلم منزی علم. حال هرگاه از منظر اول به موضوع بنگریم، در می‌یابیم که عقل اجمالاً حقایقی را درک می‌کند و وحی آن مدرکات عقلانی را تفصیل و بسط داده شفافتر می‌سازد. اما چنانچه با رویکرد تعلم منزی علم به پدیده تعامل نگریسته شود، عقل چونان متعلمی است که از صاحب وحی حقایق را فرا می‌گیرد. 6. بررسی جایگاه وحی در فهم معارف دینی را با طرح این سؤال آغاز کردیم که با استخدام کدامین ابزار و اتخاذ کدام روش به مفاد حقیقی آیات کریمه قرآن و سخنان حضرات معصومین علیهم السلام که امروزه به عنوان رهاورد وحی در اختیار ما قرار دارد میتوان دست یافت. به عبارت دیگر هرچند پیام‌های وحیانی به ذاته و به استقلال حجیت تام دارد، اما با توجه به فاصله ای که امروزه از مبدأ نزول و صدور وحی داریم، دستیابی به مفاهیم حقیقی و اصیل کلمات وحیانی چگونه میسر است؟ 7. در پاسخ به پرسش اخیر، الف، دانستیم که یکی از منزلتها و شؤون مهم انبیاء علیهم السلام غفلت زدائی از خلق و اساره دفینه های عقول آنان است و تعابیری نظیر تذکر، مذکر، تنبیه، شاهد، بشیر، نظیر، سراج منیر و داعی الالله گواه صدق این شأن و منزلت الهی است. ب. بهره‌گیری از تعقل یکی از مهمترین روش‌های وصول به جوهر معارف وحیانی است، مشروط به این که در این رهگذر از اتخاذ شیوه‌های ناستوده و ناسواب قیاس، استحسان و نظائر آن پرهیز شود. به عبارت دیگر، نیل به معارف دینی به واسطه عقل نه بالجمله بلکه فی الجمله قابل پذیرش است. جیم، بدیهی است که توانایی عقل محدود است و احاطه بر بسیاری از حقایق از حریم استطاعت عقل بالاستقلال بیرون باشد و راه درک و دریافت حقایق مذکور منحصر به سمع و نقل و بیان عاری از خطای وحی است. دال، نقل و سمع اقسامی دارد و از آن زمره نقل یقینی است و مقصود از آن بازگویی سخن صریح و روشن حجت معصوم علیه السلام توسط روایتگری فقیه، دانا و مورد وثوق است. پر واضح است که در این خصوص هر گونه احتمال خطا و ابهام به دور از تصور است. ها، ممکن است یقین به نقل از طریق تواتر و کثرت عددی حاصل شود، بدین معنا که جمعی کثیر از افراد معتمد یا نامعتمد صدور یک گزاره را از حجت معصوم علیه السلام اخبار کنند و بدین ترتیب خبر متواتری شکل بگیرد که قابل استناد و محل اعتماد است. از این قبیل است اجماع جمیع شرایع نسبت به معرفتی از معارف دینی که برخی از بزرگان نظیر شیخ اعظم انصاری بدان تصریح فرموده اند. واو، و سرانجام هرگاه نقل یقینی یا متواتر نباشد و اصطلاحاً خبر واحد اما با مدلول روشن و صریح یا کسریح باشد و شرایط تقیه یا فقدان ظرفیت مستمع نیز بر فضای صدور نقل سایه نداشته باشد، در این صورت اطمینان بدان یا حداقل ظن به صحت آن خبر دور از داوری عقل نیست، به ویژه این که نقل مزبور در منابع و مجامع روایی استوار اعاظم و اجلاء محدثان مندرج باشد. بدیهی است که اطمینان علم عادی و متعارف است و تفهیم و تفهمات عقلائی جارینی مبتنی بر اطمینان است. بنابراین این چنین است که نقلی که زنجیره راویان آن همگان ثقات و به عمل و استناد علما نیز مؤید باشد، مورد وثوق خواهد بود. این مجموعه مطالبی بود که به طور فشرده خدمت شریفتون از اون چه در 5 اجلاس گذشته بیان شده بود به عرض رسید. دعوت میکنم از استاد بزرگوار آیت الله مروارید که برای ارائه بحث خود با عنوان منزلت وحی در مباحث اعتقادی که ادامه مباحث اجلاس پنجم است به جایگاه تشریف بیاورند. صلواتی عنایت کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام على خیر خلقه و افضل رسوله البشیر النذیر و السراج المنیر سید الانبیاء و المرسلین ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین واللعن على اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. و عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. در جلسه گذشته همینطور که جناب آقای رضاداد اشاره کردن، برای من یک خلاصه عرض میکنم که مطالبی که از محدوده حکم عقل خارج است، یعنی به مقدمات عقلی نمیتوانیم به یک نتیجه قطعی برسیم، که در جلسات قبل هم مکرر صحبت شد که در این گونه مسائل راهی به وصول به واقع جز از طریق اخبار غیبی از طریق وحی نیست، و این خود راهی است که عقلی است، یعنی عقل این پیشنهاد رو میکنه، عقل این راه را برای ما گشوده است که بعد از ثبوت صدق و عصمت و ارتباط با خالق هستی از ناحیه نبی و امام معصوم علیهم السلام، بعد از ثبوت این مطلب چنانچه اونها خبری بدن در ارتباط با مسائلی که عقل در اونها راه ندارد، طبعا دیگه جایی برای تردید باقی نمی ماند. خب این مسئله واضحی است. لذا قبلا هم صحبت شد که حجیت وحی به یک معنا ذاتی است بعد از این مقدمات، ارتباط با خالق متعال است. چه کسی بهتر میتواند از مخلوقات خودش خبر بده. بل الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. لذا در این مورد هیچ وقت تعارض بین وحی و عقل و این حرفا قابل طرح نیست، مطرح هم نمیشه. یعنی اگر واقعا عقل به معنای صحیح یک چیزی رو درک کرد، معنایی نداره که بگیم با وحی تخالف داره. خب اگر گاهی گفته میشه تخالف، مراد اختلاف هست بین حاکی وحی، اون چی که از وحی حکایت میکند، با حکم عقلی، یا اینکه عقل واقعا عقل نیست، وهم بوده، توهم بوده، خیال میکردیم که عقل است. خب پس بنابراین در این جهت جای شبهه نیست که وحی واقعی مصون از خطاست و خطا در او معنا نداره. ولی اولا خب ما که دسترسی به وحی واقعی نداریم غیر از طرق متعارفی که هست. خبرهایی که از ناحیه معصومین علیهم السلام برای ما نقل شده، اولا باید اصل این اخبار صدور آن از معصوم ثابت باشه و ثانیا استفاده مطلب مورد نظر از این خبر، از این کلام واضح و روشن باشد، یعنی مدلولش مدلول واضحی باشد که وقتی با عقلا عرضه داشته می شود، عقلا فهیم و ملتفت، این معنا را از این کلام می فهمند. این دو مطلب وقتی ثابت شد دیگه مشکلی ما نداریم در این که می توانیم به وسیله این چنین خبری ما به وحی برسیم و بعد مبنای اعتقادی خودمون را بر این پایه استوار کنیم. در جهت اول که صدور اصل اخبار، خب خبر متواتر، اخبار محفوف به قرائن قطعیه یا محفوف به قرائن اطمینان بخش، اینجور اخباری صدور را، صدور خبر را اثبات میکنه. به نظر ما اطمینان علم عادی است. عقلا مطالب بسیار مهم را به همین وسیله اثبات میکنن. اگر اطمینان منشأ عقلایی داشته باشه در حجیتش جای بحث نیست، حجت هست، عقلا به اون اعتماد میکنن، به او استناد میکنن، نسبت میدن مطلب را به قائل و آثار برش بار میشه. در جهت اول این مطلب که اصل صدور، در جهت ثانی هم که مسئله روشنی ظهور بود، اونم باید کلام جوری باشد که وقتی به عرف فهیم عرضه داشته میشه بدون تردید این معنا را استفاده کنه، روشن باشه براش. خیلی مرزبندی بین ظاهر و نص در اینجا به نظر ما دقیق نیست در اینجا. یعنی گاهی در کلمات اینا با هم در مورد هم استفاده میشه. البته ما میگیم وضوح مطلب از این کلام به روشنی استفاده میشه. لولا جهات خارجی، لولا شبهات، تشکیکات، وقتی به مستمع فهیم این مطلب القا میشه بدون تردید میگه که بله مراد این است. مثلا فرض خلق الله الارواح قبل الاجساد به الفه عام، خب علی چی میفهمه؟ حالا کلمه الفه مراد چیه؟ خب معلوم، حالا اون جهت ممکنه چون اطلاقاتی داره عام و زمان و اینها خودش به، اما از جهتی که خلق ارواح قبل از اجساد، قبل از اجساد ارواح خلق شدن، آفریده شدن، خب از این نمیفهمیم که پس تکون روح با جسم در این زمان همراه نبوده، یک تقدمی مسلم وجود داشته. ظهور تقدم هم وقتی گفته میشه همین تقدم زمانی است، یعنی قبل از این که این انسانها با این اجسام در دنیا بیاد، بچه متولد بشه، روح او خلقتش سابقه داشت. این ظهوری دیگه، حالا اسمش میگم، حالا بعضی آقایون گفتن مثلا این روایات نس نیست در مسئله، حالا بعد شاید کلامشون به مناسبت عرض کن. خب نس یعنی اگر میخواست نس باشه چی بود؟ مثلا چی جوری میگفتن که نس بشه؟ ظهور داره. حالا علی حال منظور اینه که استفاده کلام روشن باشد و ظاهر باشد. خب و این جهت عرض شد که در جهت صدور و اثبات صدور، اینم در اون جلسه عرض کردیم که از قرائنی که موجب اطمینان میشه یا گاهی موجب یقین و قطع به صدور میشه وضعیت راوی و حاکی خبره. و یک مطلب عقلایی است، گاهی 3 روایت 4 روایت که از افراد جلیل القدر، فهیم، فقیه، همون اثر روایات متواتر را دارد، چون انسان هیچ شکی ندارد نه در وثاقت و صدق اونها مخبرن که انسانهای صادقی هستن، و نه هم احتمال خطا و اشتباهی میداد، چون کیفیت ادا مطلب با یک نحو تعدد، حالا ما نگفتیم یکی، از کدیم 3 تا 4 تا، همین تعدد راوی ولو به حد متواتر هم اصطلاحا نرسه، چون کیفیت و وضعیت راوی وضعیت خاصی است، این اثر بارزی داره در تقویت احتمال و ظن و امثال اینا. یک چیز مشهود دل وجدانه، نمیتونیم در این جهت خدشه کنیم. ما گاهی 3 روایت 4 روایت که از افراد جلیل القدر، فهیم، فقیه، همون اثر روایات متواتر را دارد، چون انسان هیچ شکی ندارد نه در وثاقت و صدق اونها مخبرن که انسانهای صادقی هستن، و نه هم احتمال خطا و اشتباهی میداد، چون کیفیت ادا مطلب با یک نحو تعدد، حالا ما نگفتیم یکی، از کدیم 3 تا 4 تا، همین تعدد راوی ولو به حد متواتر هم اصطلاحا نرسه، چون کیفیت و وضعیت راوی وضعیت خاصی است، این اثر بارزی داره در تقویت احتمال و زن و امثال اینا. یک چیز مشهوده در وجدانه، نمیتونیم در این جهت خدشه کنیم. ما در به سیره اغلا که مراجعه میشه اینطور، لذا گاهی تشکیکاتی از ناحیه بعضی بزرگان، حالا گاهی میشه بعضی اعلام در کلماتشون که مثلا اخبار نمیدونم عالم زر متواتر نیستن، خبر واحدن و ما نمیتونیم به خبر واحد اعتماد کنیم. این را برای اینجا عرض کردم که یک مقداری گاهی ما تواتر را تواتر اصطلاحی معنا میکنیم، البته قبول، ما تواتر اصطلاحی در روایاتمون کم داریم، انصافش اینه، چون بالاخره روایات معتبر ما نوعاً از طرق مشایخ ثلاثه، مشایخ اربعه، حالا بگید مشایخ خمسه نقل میشه، مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی، حالا بعضی دیگر هم اگر زعیم کنید که از به این اشتهار نیستن ولی خب در همون رتبه هستن، اشکال نداری، فرض بفرمایید 5 تا 6 تا، بالاخره روایات به اینها میرسه دیگه، روایات، چه روایات فقهی ما چه روایات اعتقادی ما، خب این عدد عدد متواتر نیستن. روایت متواتر به حسب اصطلاح روایاتی است که در همه طبقات متواتر باشه. ممکن این بزرگان در طبقاتی که قبل از خودشون روایت کردن از افراد متعددی نقل کرده باشن که به حد تواتر رسیده باشه. مثلا مرحوم کلینی خب از اصول مختلفی روایات را جمع‌آوری کرده که عدد اونها هم زیاد، احمد ابن محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن عیسی، نمیدونم سهل ابن زیاد و امثال اینها. ولی بالاخره ما وقتی که روایت میکنیم از این بزرگان روایت میکنیم، مستند ما اینها هستن. بنابراین ما خبر متواتر به حسب اصطلاح، خبر متواتر اصطلاحی یعنی خبری که به خاطر کثرت روات ما علم پیدا کنیم، کثرت روات به حدی باشه که کثرت سبب حصول علم بشه، کثرت فقط. ولذا در خبر متواتر شرط نمیدونن که روات حتما با ثقه باشن، نه، کثیر باشن و از مثلا متفرق باشن، از مناطق مختلف باشن، احتمال تواتی بر کذب بسیار ضعیف باشه. اون جایی که ما به خاطر کثرت علم پیدا کنیم به صدق خبر، این ازش تعبیر میشه به خبر متواتر. این مطلب بسیاری از اوقات بلکه اکثرا تحقق پیدا نمیکنه در روایات ما، ولی گاهی 15 خبر و 20 روایت از 20 نفر که انسان های متعارف معمولی هستن، به جای این 15 نفر شما 1 نفر را بگذارید، 2 نفر، 3 نفر را بگذارید از قبیل شیخ مفید، از قبیل شیخ صدوق، از قبیل کلینی، این 3 نفر کار اون 15 نفر می کنن، کیفیت اثر داره دیگه. این چیز مشهودیست، یک مثل تعبدی نیست، سیره اغلا بر همینه. ولذا این شبهه که ما مثلا اخبار فلان موضوع متواتر نیستن، اینها خبر واحدن، این به نظر میرسه که قابل دفع باشه به این صورت، نکته ایست که باید بهش توجه بشه. خب بنابراین از جمله شواهدی که موجب اطمینان یا یقین به صدور میشه وضعیت راوی و حاکی خبره. حالا اینا چیزایی بود که تقریبا در جلسه سابق هم عرض شد. در این جلسه میخوام عرض کنیم که اگر فرض کنیم خبری به این درجه از اعتبار نرسد، یا سلمنا که بگیم این خبر این چنینی قطع آور نیست، اطمینان آور نیست، یعنی فقط اصطلاحی بخوام صحبت کنیم، این خبر واحد است و خبر واحدم ظنی و صدور است، ولی حجت اینجا آیا ما به این خبر واحد می توانیم استدلال کنیم در مسائل اعتقادی یا نه؟ که اگر همین خبر در باب احکام فقهی یا احکام اصولی، اصول فقه می بود، به او اعتماد می کردیم. به تعبیری خبر حجت ظنی و صدور، این آیا در مسائل اعتقادی حجت است یا حجت نیست؟ خب این بحث را البته اگر لابد مسبوق هستن آقایون فضلاء و طلاب عزیز، تا حدی این بحث را مرحوم شیخ انصاری در دلیل انسداد، در آخر دلیل انسداد مطرح کردن. البته ایشون بحث را روی زن بردن که آیا زن انسدادی بنابر قول به حجیت زن آیا در امور اعتقادی حجت هست یا حجت نیست. اونجا ایشون به مناسبت 5-6 وجه در اینجا ذکر میکنند، بحث را به اینجا کشوندن که آیا اصولا در امور اعتقادی و معرفتی استدلال و نظر معتبر است یا نیست، تقلید آیا کافی است، آیا علم و قطع معتبره یا ظنم کافی است. اینا هر کدوم قائلینی داره و صحبت‌های در اونجا مطرح هست، اگر تفصیل بحث رو بخوان مراجعه کنن اونجا هست. ولی حالا من اون وجهی که یکی از وجوهی که حالا البته نمیخوام عرض کنم که یک وجه ثابتی 100%، ولی یک وجهی است از وجوه که ممکن است در اینجا گفته بشه. مسئله که هست اینه که گفتن که در مسائل اعتقادی، البته اعتقادی که ما در اینجا مطرح میکنیم، مسائل اعتقادی میگیم همون اعتقاداتی است که بناس به تعبد ثابت بشه، نه اعتقاداتی که ثبوت اونها به تعبد مستلزم دور هست. مثلا ما یا خواسته باشیم اصل وجود خدای متعال را یا رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را، اینها را ما به بسی صلوات بسیم خب اینها معلومه که به تعبد ثابت نمیشه این مسائل اصولی، ولی قسمت زیادی از معارف دینی هست که چاره‌ای در اونها جز تعبد نیست. یه را قبلا هم آقایون بزرگان که در مهدشون هستیم صحبت کردند، بسیاری از معارف اعتقادی هست که خب طبعا راه برای عقل در اونجا مسدوده و نمیتونه یک اظهار نظر قطعی بکنه. طبعا در این مسائل فقط راه تعبد است و وحی. البته وعی از کردیم که در همون مسائل اولی هم نقش داره، که منجا آقایون کاملا یه توضیح دادن، نقش مذکریت، نقش ارشاد داره و نقشش هم خیلی بارز است، که اگر این تذکرات انبیا نمی بود چه بسا همین مسائل توحیدی بدیهی بر افراد مخفی می موند. ولی فعلا بحث در معارفی است که تنها راه صحیح راه تعبده. خب ما در این جور معارف یک مطلب هست که آیا اصولاً اعتقاد بر اینها، اعتقاد اینها واجب است به عنوان یک وجوبی، یعنی بر ما واجب است به عنوان یک عمل قلبی که معتقد بشیم به این مسائل یا نه. این یک بحثه. و اگر واجب هست، این اعتقاد حتما باید اعتقاد ان علمن باشد، یا اینکه نه اعتقاد ان حجتن هم کافی است نه ان علمه. در بحث اول که آیا اعتقاد واجب است یا واجب نیست، ظاهرا اینجا دو قسم از عقاید ما داریم، طور که بزرگان فرمودن بعضی از اونها بله اعتقاد اونها واجب است، یعنی معرفت اونها واجب است، اعتقاد اونها هم واجب است. مسئله امامت مسئله اعتقادی است و تعبدی، مقصود از تعبدی اینه که امامت باید به نص ثابت بشه، به تنصیص ثابت بشه، به وحی باید ثابت بشه. البته یک مسائل عقلی هم در اینجا هست که امام باید عالم باشد، عادل باشد، اینا مسائلی است که طبعا عقلم حکم میکنه، ولی تعیین شخص امام منحصر است به نص و نسب. ما ازش تعبیر میکنیم به تعبد، باید انسان ها متعبد باشند و بشنوند از وحی این تنسیس را و نسب را ثابت باشه. این اعتقادش واجبه. عدد ائمه میدونم و خصوصیاتی که هست، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. حالا این وجوب معرفت آیا یک وجوب شرعی است یا وجوب عقلی است، این وجوب اعتقاد باز این بحثایی داره خودش، ولی علی حال مسلم است که اینجور اعتقاداتی واجبه. اعتقاد به معاد که معاد خاص و جسمانی با این خصوصیات، خب این همینطور که خود بزرگان اعتراف دارن این خصوصیاتش باید به وحی ثابت بشه. بله اصل معاد بله اون میشه یک جهت عقلی بهش داد، اما اینکه معاد جسمانی باشد حتما و هست، این باید به وحی ثابت بشه و اعتقاد اونم لازمه. این یک قسم از اعتقاداتی هست که اعتقادات اعتقاد اونها واجب است و به وحی هم باثابت بشه. یک قسم از اعتقادات هست که از بزرگان فرمودن که اعتقاد یعنی لازم نیست حتما ما معتقد بشیم، اعتقاد اجمالی کافی، اعتقاد اجمالی. حالا مثلا خصوصیات نار و خصوصیات جنت و مسائل مختلفی که هست، یا فرض بفرمایید خصوصیت سبق خلقت ارواح بر اجساد که حالا بر هر مسلمانی واجب است معتقد باشد، به عنوان یک اعتقاد دینی واجب است به این مطلب معتقد باشه، اول باید دنبالش باشه و بعد معرفت پیدا کنه بعد معتقد باشه، این را بعضی ها گفتن این خصوصیات دلیلی بر وجوب انسانی ما نداریم. البته اگر معرفت پیدا کردیم خب بله ممکن میتونیم به خلاف اون چیزی که خدا و رسول فرموده معتقد بشیم، طبعا باید معتقد شد، اما تحصیل علم بر اونها این شرط اسلام نیست، شرط ایمان نیست. البته در کمال ایمان و کمال اسلام مسلم مؤثر. یا مثلا فرض فرمایید بعضی از صفات امام علیه السلام، خب اون چه که بر ما واجب است اعتقاد به امامت و خلافت ائمه معصومین علیه السلام هست، اما اینکه حالا کیفیت علم امام، کمیت علم امام، چگونگی علم امام، این اعتقاد به او لازم نیست، یعنی اعتقاد اجمالی کافی است. ما میگیم ما معتقدیم به اون چیزی که در واقع هست، به اون چیزی که از ما خواستن، چه بسا ما نتوانیم تشخیص بدیم این خصوصیات را. خب این یک قسم از اعتقادات. البته شاید بعضی در همینجا قائل باشند به این که نه اینا هم باید بهش معرفت پیدا بشه، بعدم باید بهش اعتقاد پیدا بشه. بعد حالا اون بحثی است، حداقل اینه میشه گفت که در این جور مسائلی که گاهی روایات و مدارک هم اختلاف دارن با هم، مثلا مسائل علم امام علیه السلام که مرحوم شیخ انصاری هم به این نکته اشاره کرده در این جای از رسائل که ال اخبار فی مقدار علم الامام و کیفیت حصولی مختلفتون و الاولا و کول علمه الیهم علیهم السلام، بهتر اینه که این را هم علمش رو به خود ائمه واگذار کنیم. خب این اشکال نداره، برای طریق احتیاطی است که انسان عقل هم حکم میکنه به همین مطلب که اگه انسان به یک دلیل قطعی نرسید دیگه خودش خیلی به زحمت نندازه و خدای نخواسته قول به غیر علم و این حرفان به این حرفان مبتلا نشه و وکول کنه علمشون را بون. اما کسی فهمید و رسید چه بهتر و موجب کمال معرفت یا کمال ایمان، در این جهت جای بحثی نیست. صحبت ما در اینه که در مسائل اعتقادی که حالا اعتقاد به اونها واجب است یا اینکه واجب نیست، ولی خب کسی میخواد حالا معرفت پیدا کنه بعد معتقد بشه، در این مسائل اعتقادی خبر واحد ثقه حجت هست یا حجت نیست؟ شبهی که در اینجا مطرح میشه به این صورته که خب خبر واحد چون علم‌آور که نیست، شارع او را حجت کرده، خب حجیت هم به لحاظ ترتیب آثار عملی است، به تعبیر آقایون اصطلاحی تمجیز و تعذیر. شارع این را حجت کرده، خبر واحد را حجت کرده است که به طبق این خبر شما عمل کنید. وقتی گفتن نماز جمعه واجب است، نماز را انجام بدید و اگر انجام ندادید و در واقع نماز جمعه واجب بود مستحق عقوبتین، این اثر تمجیزه. و اگر خبر دلالت بر حکم ترخیصی کرد و در واقع واجب بود معذب است، این اثر حجیت، یک اثر عملی است. در امور معرفتی و اعتقادی اون چه که اونجا مطلوب است معرفت است، ما باید معرفت پیدا کنیم بشناسیم. معرفت مسابقه با علم است. خب خبر واحد فرض اینه که علم آور نیست، پس چطور میشه که خبر واحد در اینجا حجت باشه در یک امر اعتقادی و معرفتی؟ مگر ما میتوانیم به غیر علم، از راه غیر علمی، از راه غیر علم معرفت پیدا کنیم؟ معرفت علم است، معرفت مسابقه با علمه. وقتی خبر واحد علم آور نباشد، پس یعنی چه که ما خبر واحد رو حجت بدیم؟ یعنی چی؟ محصلی نداره. در باب عمل اونجا معرفت لازم نیست، اونجا عمل جوارحی مطرحه نه عمل جوانحی، مطلوب در اونجا عمل است. ولی در باب اعتقادات اونجا عمل جوانحی، عمل قلبی مطرح است که معرفت و اعتقاد باشه. پس بنابراین این حجیت در اینجا معنایی پیدا نمی کنه. این مطلبی شبهه ایست که عرض کنم که گفته میشه. البته این شبهه طبیعتاً هم در مسائل اعتقادی مطرحه و هم اصولاً در کل مسائل غیر عملی، ولو اعتقادی نباشه به حسب اصطلاح. فهمید در تفسیر یک آیه، تفسیر آیه که تفسیر آیه هم که در ارتباط با اعتقاد نباشه، یک جریانی را در قرآن کریم حکایت میکنن. خب ما میخواییم در تفسیر این آیه کریمه به خبر واحد اعتماد کنیم. فرض بفرمایید خبر واحد مثلا آیه مجمله، ابهام داره، ولی در ذیل این آیه کریمه یک خبر واحد ثقه معتبری وارد شده که آیه را توضیح میده. به این مطلب عملی هم نیست، مربوط به حلال و حرام هم نیست. اینجا آیا این اعتماد صحیح هست یا صحیح نیست؟ این شبهه در اونجا مطرح میشه. خب چه اثری داره این حجت خبر باید؟ این بحث را حالا دیگه من بابی که نمیخوادی طول تفصیل بدم، این بحث را از مرحوم آیت الله خویی در البیان مطرح کردن در مقدمه تفسیرش صفحه 398. شبهه را مطرح کردن و جواب دادن از این شبهه که من را جواب ایشون عرض میکنم. ایشون فرمودن خب طبق مبنایی که دارند در اصول وفاقا لمحقق نائینی که معنای حجیت جعل طریقیت است و اعتبار و شیء علمن، یک شیئی را شارع میاد علم اعتبار میکنه، خبر واحد ثقه را طریق اعتبار میکنه، و حالی که طریق نیست، یعنی طریقیت ذاتیه نداره، حجیت ذاتیه نداره، ولی یعتبره حجتا، یعتبره علما، یعتبره طریقا، این معنای حجیت. خب ما در اینجا یک حتما یک اثری لازم داریم، اگر شارع آمد یک شیئی را علم اعتبار کرد حتما به ملاحظه ترتیب آثار است که اون آثار یا خود اون آثار حکم شرعی است یا موضوع حکم شرعی است. بعد فرمودن که ما در مسائل، حالا در تفسیر تطبیق کردن که در اعتقادم شبیه به حرف میاد، خب اگر شارع خبر زراره را علم اعتبار کرد و خبر زراره قائم شد بر معنای یک آیه، آیه را تفسیر کرد، به حکم شارع خب این آیه تفسیر شده است به علم، یعنی مراد خدای متعال تبیین شده است به یک چیزی که شارع او را جای علم نشانده است، به یک شیئی تبیین شده که جای علم نشانده. ما اگر علم می داشتیم به این که معنای آیه اینه، خب با راحتی تفسیر می کردیم، استناد می دادیم، اسناد می دادیم این را به خدای متعال و می گفتیم که خداوند این را فرموده، این را اراده کرده، این چنین می فرماید، برای ما جایز بود اینجور اخباری، این اخبار اخبار عن علمن بود. شارع اگر یک چیزی را آمد علم اعتبار کرد، معناش این است که پس اخبار شما هم میشه اخبار عن علمن، منتها عن علمن تعبدی، همون آثاری که بر اخبار علم واقعی علم ذاتی بار میشد که چی؟ جواز، جواز اخبار، جواز اخبار در حکم شرعی است، همون اثر در اینجا هم مترتب میشه، یجوز لک ان تخبره به مفاد این آیه، این یه اثر شرعی است، بنابراین پس اشکال نداره. به این تقریبا به این بیان ایشون فرمودن که لذا اخبار آحاد در تفاسیر آیات کریمه اگر معتبر باشه حجت و ما به راحتی میتونیم آیات رو تفسیر کنیم. البته شرایط حجت خبر واحد باید جمع باشه، مثلا مخالفت با حکم عقل قطعی نباشه، مخالفت با اجماع نباشد، مخالف با اخبار متواتر، اونا دیگه شرایط حجیت خبره. فرض اینه که خبر حجته، هیچ تخالفی هم با عقل و با این حرفان نداره، فقط خبر واحدی است که در مقابل خبر متواتر فرمودن این اثر برش بار میشه و مشکل پیش نمیاد. خب بنده میخوام عرض کنم که شبیه به این مطلب ممکنه در مسائل اعتقادی هم مطرح بشه. خود اعتقاد یک عمل قلبی است، اعتقاد این خودش یک بحثی است که آیا اعتقاد با علم با معرفت مساوی هستند یا نه، مساوی نیستند. یک علم داریم، یک اعتقاد داریم. خود علم صفت است، حالت است، چون گاهی میداند گاهی نمیداند، ولی اعتقاد زیر بار رفتن از قلبن، تسلیم قلبی است. این یک عمل جوانهی است. ممکن است اعتقاد بر اساس ظن باشه، ممکن اعتقاد بر اساس یقین باشه. و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا، با اینکه یقین داشتن جهد کردن. جهد ظاهرا مراد فقط جهد زبانی نیست، این با اینکه یقین داره انکار میکنه، قلبا زیر بار نمیره، البته این زبانم ابراز میکنه همون را، میل نداره زیر بار بره، تسلیم نیست قلبا، که خود وجوب اعتقاد و وجوب تسلیم به معارف خودش یک، میشه گفت یک واجب عقلی است. اگر انسان یک چیزی رو فهمید، دانست، باید زیر بار او باشه، قلبا تسلیم باشه، هی با خودش مبارزه نکنه. گاهی انسان یک چیزی رو میفهمه، با خودش درگیر میشه که زیر بار نره. نه، خود این که گفتن ایمان واجبه، وجوب ایمان، ایمان معلوم میشه که فعله، تحت اختیار انسانه. انسان ممکن است علم پیدا کنه اما ایمان نداشته باشه. بنابراین حالا این خودش خوب صلاحیت داره که در حول حوش بحثه، چون مخالف هم هست در اینجا، بعضی اعلام در ذهن هم هست که این رو انکار دارن، ولی خب شاید قول موافق با تحقیق همین باشه که من عرض میکنم، ولی شواهدی داره برای مطلب. بنابراین اعتقاد اگر عمل شد، اگر عمل قلبی شد، و بر ما هم واجب شد که معتقد بشیم. مسئله دیگه این است که ما باید اعتقاد داشته باشیم به اون چیزی که علم داریم به اون. اعتقاد به معلوم، اعتقاد به موهومات، اعتقاد به مشکوکات. انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون، فلان، این مطرود، ممنوعه. انسان باید اعتقادش روی علم باشه، روی بصیرت باشه، روی بینایی باشه، این اعتقاد. خب حالا اگر شارع مقدس آمد و فرمود که من خبر واحد ثقه را جای علم قرار میدم، به جای علم مینشونم، بوده راوی سوال میکنه که آیا من معالم دین خودم را از کی بگیرم؟ مثلا یونس ابن عبدالرحمن معالم دین. خب معالم دین که آیا فقط مخصوص است به احکام فرعی فقهی؟ یا اگر یونس ابن عبدالرحمن آمد خبر داد از حضرت علی بن موسی رضا سلام الله علیه، حضرت موسی بن جعفر، که حضرت فرمودن مثلا در شب معراج اینطور شد، خصوصیاتی از معراج را ذکر کردن، خصوصیاتی از جنت و نار را فرمودن، اینها معالم دین نیست؟ خب یونس که یک نفر بیشتر نیست، خبر واحد ثقه است دیگه، خبر واحد ثقه هم که احتمال اشتباه میده. ولی وقتی شارع عام کرد، فرمود معالم دین را تو از او اخذ کن، که در حقیقت معناش این است که حالا به تعبیر آقایون، یونس را، قول یونس را جای علم نشوند. اگر اینطور شد، این اثر این در مسائل اعتقادی هم همون وجوب اعتقاد، جواز اعتقاد و امثال اینها میشه دیگه. در مسائل عملی میشه عمل کردن و مسئله تنجیز و تعذیر روی حرفا، در مسائل اعتقادی هم به عنوان یک تکلیف اعتقادی، حالا یا وجوب اعتقاد یا جواز اعتقاد، گفتن که این امارات، امارات و حجت، جای قطع موضوعی هم می نشین. قطع موضوعی جواز اخبار عن قول الله تبارک و تعالی. وجوب اعتقاد به ما تعلم، یجوز الاخبار به ما تعلم، لا یجوز الاخبار اما لا تعلم. در موضوع اینها عنوان علم افتاده، عنوان عدم العلم افتاده در بعضش. خب اماره وقتی حجت شد و شارون را حجت کرد و طریق شد، جای این قطع موضوعی را هم میگیرد، یعنی همون اثر جواز اعتقاد که بعد اعتقاد به معلوم باشه اون اثر مترتب میشه. بنابراین پس چه اشکالی داره که به این بیان ما بگیم که اخبار واحد ثقه اگر شرایط و حجیت در او جمع باشد در امور اعتقادی هم حجت باشه و طبق اونها هم میشه اخبار کرد، هم میشه استناد کرد و هم میشود معتقد بود. فقط یک مسئله در اینجا گاهی مطرح میشه که خب ما آیاتی داریم که لا تخف ما لیس لک به علم و امثال اینها، خب اینا مطرح کردن که یا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. بعضی بزرگان و اساتید ما نظرشون این بود که این ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این ظنی که در آیات آمده، ظن در آیات به معانی زیادی آمده ولی این آیاتی که در این مساق است، زن مقصود از اینه که یک کاری را بدون بینایی، بی بصیرت، به صرف این که گمانی پیدا کردیم، این مراد از زن. زن مراد اون حالت نفسی نیست، یعنی که اسلام خواسته باشه بگه که تو به گمانهات اصلا عمل نکن. نه، گمان گاهی وقتا اگر ریشه عقلایی داشته باشه باید به گمان عمل کرد، ترتیب آثار داد، حتی به احتمالات هم باید عمل کرد. قضیه دفع ضرر محتمل، ضرر مظنون، اینا خب گمانه. ما بگیم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اگر شما گمان دارید که این سفر خطرناکه، نه آقا، زن فایده نداره. خب این که اصلا معنا نداره. زنی که در این آیات ترد شده و طرح شده و اسلام با او مبارزه کرده، یعنی کسی چون به ذهنش این بیشتر آمده بدون بینایی و بصیرت یک کاری را انجام دادن و ترتیب اثر دادن به او، خب این است که از جهت اسلام مطرود و مطروحه. ولی اگر یک شیئی با بصیرت باشه، با بینایی باشه، گمان در حد خودش معتبره، در حد گمان بودن در حد خودش معتبره، اگر از مناشه عقلایی باشه. حالا اینم به این مناسبه عرض کردم، اگر شارع آمد، شارع مقدس آمد، خبر واحد ثقه معتبری را مثلا خبر زرار یا خبر یونس حجت کرد، با توجه به اینکه سیره عقلا هم بر همین هست، اینجا دیگه عمل کردن به این خبر از عمل بی بصیرت نیست، به صرف ای که حالا ما به ذهنمون اونجور بهتر آمده این کار بکنیم. نه، اون آقا خبر داده، خبری را که شارع هم روش عنایت کرده، ولذا اینا موضوعا دیگه از تحت ان الظن لا یغنی من الحق خارج میشه. این طبعا توضیحی بود که نشون دادن که در اینجا هم این قابل استفاده هست در همین بحث و میشه اینجور گفت اجمالا. حالا به عنوان یک، البته ایشون این بحث را مطرح نکردن، این بحث اعتقادات را، چون بالاخره این بحث هایی که گاهی وقتا تو چالش میفته و گاهی حوادثی گاهی پیش میاد، ایشون خیلی وقتا اعتراض میکردن از اینکه وارد بشن در این بحث، ولی خب اصول و مبانی را میفرمودن. حالا در هر حال در این بحث از این نکته‌ای که در فرمانشون هم بود میشه استفاده کرد. خب این حالا چه یک نظر بود، حالا من فقط ابداع شد، یعنی اظهار شد که بعد در حول و حوشش صحبت بشه، جا برای این مطلب هست. اما عمده اون چیزی که انسان، کمون که در جلسه قبل از کم که عنایت به مطلب بود، خب یکی جهت، اینا جهت صدور مطلب بود، راجع به صدور بود. در جهت ظهور کلام هم همین حرفا مطرح، ظهور خب باز اونم ظنیه دیگه، ظهورم ظنیست و همین حرفا در ظهور هم مطرح میشه. البته در ظهور هم تو که عرض کردم مرزبندی ظاهر و نص این مدار کار مشکلیه. به نظر ما همون روشنی مفهوم، روشنی مدلول، این خودش کافیش در حجیت و بنا عقلا هم بر همینه. اما در اصول اون ظهوری که گاهی گفته میشه که حالا زن نیست، پس از قبیل عامیست که حالا باید تخصیص بخوره، نمیدونم گفتن اکرم کل عالمن یا اوفو بالعقود حالا ظهور داره در جمع محلا به الف ولام، اینا خب یک ظهوراتیست که قابل تخصیص هم هست و ظهور هست، اما در مسائل اعتقادی نوعا ظهورات از این حد فراتره. صحبت عمومی نیست که ما بخوام به عموم تمسک کنیم، بلکه چه بسا صراحت داره در مسئله. علی حال اگر یه وقتی یک عمومی پیدا شد به این طریق که قابل تخصیص شد، خب همین حرف در ظهور هم باز هست، یعنی حجیت ظهورات هم باز داخل در همین بحث میشه، همون زنی میشه باز، منتهی شارع چون این زن را حجت کرده طبعا در اصول اعتقادات هم به همین توضیح باید بگیم حجت و اشکالی نداره و مضر نیست. حالا این یک نظر بود. حالا عمده ما در مسائل اعتقادی علی حال دنبال کاشف میگردیم، میخوام کشف کنیم واقعا به مسئله نائل بشیم و برسیم. کاری هم نداریم ما به وجوب اعتقاد، یا کار نداریم مثلا شک و واجب اعتقاد، میخوام معرفی، یک بحث معرفتی، یک بحثی مطرح میشه که ما از چه راه میتونیم به معارف اسلام دست پیدا کنیم. همین معارف وحیانی به چی رو دست پیدا کنیم؟ خودمون را حالا از خارج اسلام حساب میکنیم و نظر میکنیم راه عقلایی در اینجا چی هست. اگر ما بخوام یه عقیده را فرا بگیریم، ببینیم که به اصطلاح رهبران این مکتب، علمای این مکتب، ائمه این مکتب در مثلا باره حدوث و قدم چی گفتن، چی فرمودن، راجع به معاد چی گفتن، ما هم یک کشف کنیم به این برسیم. طبع مطلب این است که ما باید نصوص و مدارک را همه را جمع کنیم در هر مسئله، و آیات مراجعه بشه، به روایات مراجعه میشه، مقایسه بشه که اگر مخالفاتیست دقت بشه، جو صدور روایت نمیدونم و موضوعات خاصی که در اینجا هست هم مطرح بشه و یک برداشت کلی بشه با انصاف، بدون اینکه فکرمان و ذهنمان مشوب باشد به بعضی از شبهات و اشکالات، واقعا خودمون رو خالی و ذهن کنیم از اشکالات و شبهاتی که بعدها پیدا شده، نه در اون عصری که ائمه علیهم السلام زندگی میکردن و این روایات را فرمودن و روایات به این طرق به دست ما رسیده، ببینیم واقعا امام علیه السلام مکتب شیعه راجع به حدوث و قدم چی میگه، راجع به خلقت ارواح قبل اسات چی میگه، راجع به معاد چه بیانی دارد. اینا را همه را دست جمعی همه را با هم نگاه کنیم، بعد منصفانه یک برداشتی بدون از کنم که حالا جبهه‌گیری خاصی، یک برداشتی داشته باشیم به جوری که اگر این برداشت را به یک فرد غیر مسلمان عاقل فهیم بدیم او رو میپذیره، میگه بله انصافش اینه که من از اینا اینه میفهمم، این استفاده میکنم، ولی الا اینکه رهبران شما خواسته باشن لغز بگن، معما بگن، و الا من در داشتم این یک انسان عاقل فهیم مکتب شناس که میخواد حالا به حرفا را بدون جبهه گیری، بدون یک اتجاه خاصی بررسی کنه، به دست او ببینیم چی میفهم. این یک راه عقلی عقلایی است و این دیگه معناش این است که یک مقداری از شبهات و چیزایی که بعد برای ما پیدا شده اینها رو باید به اونها نظر نداشته باشیم. بله بحث را مطرح بکنیم، استفاده را بیان بکنیم، خب بعد نوبه میرسه که حالا این استفاده که ما کردیم از روایات و آیات، این آیا با چه حکم عقلی مخالفه؟ حالا میخوام بحث صدق و کذب و مسائل اعتقادی حالا خودمون حالا آمدیم، میخوایم جهت معرفتی خودمون و اعتقادی خودمون رو ما بررسی کنیم. وقتی این رو استفاده کردیم بعد ببینیم که آیا این با کدوم قاعده عقلی مخالف. در اینجا فکر کنیم اشکالی نداره، اسلام دین تفکره، دین تعقله، اشکالی نداره. شبهات رو اگه شبهاتی هست اونا رو واقعا مثلا ببینیم. اشکال کردن که فرد بفرمایید که خلق خلقت ارواح قبل از اجساد مثلا مستلزم یک نوع استحاله هایی هست، خب ببینیم واقعا مستلزم استحاله است یا نه. این من به مناسبت از آن شما یک بیانی از بعضی از اعلام در حاشیه بهار صفحه 141 بحث از سماع و عالم از خونم از این چاپ تهران جلد 61. اینجا مرحوم علامه بعد از اینکه یک بیاناتی دارم، مرحوم مجلسی رحمت الله علیه، علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اعلم انما تقدم من الاخبار المعتبره في هذا الباب و ما اسلفناه في ابواب بدء خلق الرسول صلى الله عليه واله و الائمه عليهم السلام وهي قريبه عن التواتر دلت على تقادم خلق الارواح على الاجساد. در این باب که وارد شدن بعد از توضیحات روایات و اینها فرمودن که اخباری که در این باب ذکر شد که در ابواب بدعت خلق بدع ابتدای خلق پیغمبر و ائمه، اینها اخباری است که نزدیک به تواتره، نزدیک به تواتر. خب این اخبار همه دلالت میکند بر تقادم خلق الارواح علی الاجساد، که ارواح بر اجساد مقدم بودن خلقتشون، چون در خود این روایات راجع به خلقت کلی ارواح و اجساد هم روایات زیاد داریم، فقط تنها مربوط به خلقت ارواح ائمه نیست. و ما ذکروه من الادله علی حدوث الارواح عند خلق الابدان مدخولتون، فرمودن اون چرا که ذکر کردن بعضی جمعی از مثلا از بزرگان ذکر کردن که از ادله بر حدوث ارواح عند خلق الابدان که گفتن نه ارواح در همون وقت ابدان خلق میشه، این ادله مدخول است، یعنی صحیح نیست، مشکل داره و جواب داره. لا یمکن رد و تلک الروایات لعجلها، نمیتونیم ما این روایات را به خاطر این ادله رد کنیم. و مجلسی هم خب فردیست که خب میدونید دیگه، ایشون علی حال آدم متتبعی است، خیلی وقتا صفحه صفحات زیادی را در بهار از اقوال حکما و فلاسفه و متکلمین زیاد نقل کرده، اگه کسی آشنا باشه توجه داره به این جهت. ایشون میگه اون چرا که از عدد ذکر مدخول است. در پاورقی بعضی از بزرگان حفظهم الله از کنم که فرمودن که الکلام حول روایات خلق الارواح قبل الابدان یقع و فی جهات، فرمودن این بحث در چند جهت واقع میشه. خب اول فی صدورها، که آیا این روایات صادر شده یا نه، هل تکون مقتوعت از صدور اولا، و علا فرضی که صادر نشده باشد آیا دلیلی داریم بر وجوب تعبد بها، آیا باید بنا تعبد کنیم حتما. این بحث اول. بحث ثانی اینه که آیا این دلالات، این روایات صریح هست در تقدم وجود ارواح بر ابدان خارجن به تقدم زمانی اولا. بحث سوم اینه که آیا این روایات با ادله عقلی توافق داره یا نداره. این سه بحث رو ایشون مطرح کردن. در جهت اول فرمودن فهیه غیر بالغت حد تواتر، متواتر نیستن. البته ملیسی هم فرمودن که نزدیک به تواتر، ایشون هم ادعا نکرد ولی خب ایشون بوده متواتر نیست. فلا یحصل القطع بصدورها عادتا و ادله حجیت الخبر الواحد قاصرتون که عن غیر ما یتعلق بالاحکام الفرعیه العملیه فلا یوجد دلیل بر وجوب تعبد به. این در جهت اول فرمودن چون روایات بالاخره خبر واحد است و خبر وادم حجت نیست و لذا اینجا دیگه مسئله تام میشه. اما جهت ثانی که آیا صریح هست یا نه، فرمودن لا ریب فی ظهورها فی ذلک فی حد نفسها و الم یبلغ الى مرتبه نس، ولو نس نیست ولی ظهور داره. خب یعنی پذیرفتن. و اما جهت ثالثه که آیا این مخالف با ادله عقلیه هست یا نیست، فرمودن که فقط دار البحث بین الفلاسفه حول حدوث نفس و قدمها. خب این بحث معروف است که آیا نفس حادث است یا قدیم. و ذهب اصحاب مدرسه صدر المتالهین که الا انها تحدث به حدوث البدن غیر بالغه حد تجرد العقلی متحرکه النحوه، گفتن که اصحاب صدر المتالهین اونها قائل شدن به این که نفس در همین جا در همین عالم حادث میشه که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. بعد فرمودن لا مجال لذکر ادلتهم و نقدها هاهنا، یعنی اینجا فرصتی نیست که ما ادله را ذکر کنیم و نقد کنیم، در حال ایشون هم ناقد این مطلب هستند. از این حرف اینجور معلوم میشه که ادله را هم مدخوله میدونن، که ما اینکه مرحوم علامه هم به این نکته اشاره کرد. و بعد خودشون یک توضیحی دارن در شرح این روایات که دیگه اونا از فرن از محل بس خارجه. خب اجمالا حالا صحبت در اینه که ما باید در این ادله عقلی که به عنوان ادله عقلی مطرح میشه، به عنوان ادله فلسفی مطرح میشه، خب اشکال نداره شبهه هست با صحبت بشه. و ما هم خب میدونید که فلسفه هم یک فلسفه که ما نداریم، البته خب ولی فکر فلسفی فکر عقلی حتما در حوزه ها هست و باید تفکرات عقلی باید ثابت باشه، دفع شبهات باید به این بشه، بحثی نیست. ولی خب مسائل فلسفی یک دست نیست، شما توجه داره که خود فلاسفه بینشون اختلافه. این که ما مثلا به مسائل فلسفی اعتنا کنیم یعنی همه را ما پذیرا باشیم، مراد اینه؟ خب طبعا این نیست دیگه، چون معنی نداره که همه مسائل فلسفی رو ما پذیرا باشیم، با اختلافی بین خودشون هست. طبیعتا مقصود اینه که باید فکر فلسفی یعنی فکر عقلی باید حاکم باشه. خب بله در این جهت بحثی نیست. ولی عرض کردم که در کنار این فکر فلسفی فکر عقلی تفکر، ما اگر میخوام معرفت پیدا کنیم به معارف دینی و وحیانی، در اون مسائلی که عقل در اونها راه ندارد که هیچ چاره نداریم غیر از این که به وحی تمسک کنیم، به اخبار تمسک کنیم با احراز شرایط و حجیتش، در که بحثی نیست. در اون مسائلی هم که حالا با جای مسائل فکری عقلی هم هست، اونجا همینطور که در جلسات قبل عرض کردیم، آقا جون میخوام اینه عرض کنم، حالا اون نکته‌ای که بسیار به نظر بنده بالاخره حائز اهمیت و باید روی این واقعا کار بشه، اینه که در هر حال ما روایت امام صادق سلام الله علیه را ما از قول یک فیلسوف کمتر ندانیم. ما در مسائل عقلی و فلسفی، خب عرضم بدون شما قول افلاطون، قول ارسطو، قول ابن سینا، قول سرمتعلین را مطرح میکنیم، فکر میکنیم دربارش، انقد و قلت میکنیم که آیا این صحیح هست که ما تمام این حرفا رو بزنیم در آخر کار بعد حالا بریم توحید صدوق رو باز کنیم یا کافی رو باز کنیم این روایات چی میگن، بعدم ببینیم که حالا فکر ما پر شده از این مفاهیم، آیا این صحیحه؟ یعنی واقعا رسم همینه از ما اجون خواستن؟ این رو از ما خواستن؟ بدواریم خداوند به حق محمد آل محمد که همه ما رو در طریق تعلم و هدایت و تعلیم به اتباع طریقه عقل و نقل و اون چه که خداوند میخواد انشاءالله موفق بداره. صلی الله علی محمد و آله.
با توجه به اینکه یونس یک نفره آیا زمانی که امام علیه السلام فرمودن معالم دین خود را از یونس بپرس، آیا ما میگوییم که این خبر خبر واحد است؟
بله، مسلم میگیم خبر واحد است. خبر واحد است که مسلم زور یونس که چند نفر نبوده. یک وقت است که شما میخوان بر اساس اون بیانی که توضیحی که بنده در اول عرایزم عرض کردم روی این نکته تکیه بفرمایید که خب چون یونس فرد فقیه معتمدی است که امام به او ارجاع دادن، پس قول او موجب اطمینان. خب این که همون حرف بود که من عرض کردم، اصلا اینا اطمینان آور است و مسئله ای نیست. اگر از او راه وارد بشین، خب اون دیگه حالا اگه فرض کنین که مثلا یونس از قول زراره نقل کرد، زراره از قول امام نقل کرد، با توجه به این که هم یونس از افرادی است که امام به او ارجاع دادن و هم زراره از افرادی است که امام به او ارجاع دادن، خب این که میگه این که میشه خبر اطمینان بخش و همون مطلبی که خدمتتون عرض کردم. اما اگر نه بگیم اینا خبر واحده، خبر واحد که دیگه وحدت از دست نمیده. یونس علیه حال معصوم از خطا نیست، معصوم که نبوده، چه بسا نقلی که از امام میکرده خب اشتباه میکرد، خطا کرد، ولو خطاش ولو به این خطا عقلا توجه نمیکنن، ولی بالاخره احتمال خطا درش هست. چون احتمال خطا در او هست، بین اعتبار خب بله خبر واحد حساب میشه. بعد صحبت این میشه که چون امامی رو منسوب کردن، این میشه قولش حجت، جعل طریق علم. همون بحث اصولی که اینجا مطرح شد معناش اینه که هر کار که تو با علم میکنی، هر اثری که بر علم مترتب میکنی بر قول یونس هم مترتب کن، ولو خبر واحد هم باشه اشکال نداره.
حالا این سوالی هم که الان به دستم رسیده در همین زمینه است، پرسیدن که شما فرمودید اگر شارع فرمود که کلام یونس حجت است، به این معناست که کلام یونس معلوم است و طبق فرمایش آیت الله خویی این خبر واحد طبق فرمایش شارع در حکم علم است. بنابراین اگر یونس اشتباه کرده باشد، این اشتباه یونس در حکم علم خواهد بود. آیا لازمه این حرف همان تصویبی که همه علما بدان باور ندارند نخواهد بود؟
نه، این بحث بحث تصویب نیست، چون این بحث مطرحه که یک اشکال کلی است. اما اگه از شبهاتی که مطرح شده در بحث حجیت خبر واحد و حجیت زن همینه که آیا شارع اگر یک قول یک کسی را حجت کرد، اگر خبر واحد را حجت قرار داد، این معناش این است که این دیگه به ثواب رفته، یعنی ما واقعی نداریم جز قول این. معنای تصویب این است که فرض کنید زراره اگر خبر داد که نماز جمعه واجب است و در واقع واجب نبود، واقعا نماز جمعه واجب میشه، یعنی واجب یعنی وجوبی انشاء میشه و اصلا دیگه ما واقعی نداریم، واقع همینه، این قول به تصویب. خب این باطله. نه، واقعیات احکام جزء یک واقعیاتی هستند که علم و جهل مکلف، اخبار مخبرین در او اثری نداره، لذا قول به تصویب صحیح نیست. ولی معنای این حرف اینه که تا مادامی که خطای اون شخص ظاهر نشده، ما میتوانیم آثار واقع را بر او بار کنیم، آثار واقع را بر او بار کنیم. یعنی اگر در مرحله عمل است، واجب عملی است، مثلا عملش کنیم، عمل کنیم به او. اگر هم حالا قائل شدیم که در مسائل اعتقادی هم حجت است، یعنی به طبق او معتقد بشیم، در حالی که واقع سر جاش محفوظه، ما معذوریم در این مخالفت با واقع، این عذر داریم، مخالف با واقع هستیم، بله تصویب نیست، ولی عند الله معذوریم و می توانیم بگیم در پیشگاه خدای متعال ما بگیم ما به حرف زراره عمل کردیم، به حرف زراره معتقد شدیم، پس عذر داریم، بنابراین این عذر ما پذیرفته است.
نوشتن که این که فرمودید مایه تأسف است که سخن امام صادق علیه السلام به اندازه سخن یک فیلسوف ارزش نداشته باشد، سخنی کاملا بجا و صحیح است. اما سؤال این است که چه ایرادی دارد انسان جدای از مسائل وحیانی و سخنان ائمه علیهم السلام خود با عقلش به مطلبی برسد و بعد برای تأیید حرف عقلی خود یا البته نظر عقلی خود به سخن امام یا آیات استدلال کند؟ آیا این وحن کلام امام است؟
قاعده اولی همطور که عرض کردم خدمتتون در تشخیص یک مکتب، قاعده اولی چیه؟ ما اگر بخواهیم مثلا رأی یک فیلسوف را بفهمیم، به چی مراجعه میکنیم؟ غیر از این است که به کتاب این فیلسوف نگاه میکنیم، توجه میکنیم که چی گفته. راه طبیعیش اینه دیگه. راه طبیعی اینه که اگر ما بخواهیم ببینیم که اسلام مذهب شیعه، مکتب اهل بیت علیهم السلام در این مسئله اعتقادی چه میفرمایند، آیا راه عقلی، راه عقلایی این نیست که به کلمات مراجعه کنیم؟ اولا راه تشخیصش اینه دیگه، با توجه به این که اونها ادعا کردن که ما هادیم، ما مأمور شدیم به تمسک به اونها. تمسک به اونها یعنی چی؟ غیر از این است که کلمات اونها را بررسی کنیم، متابعت کنیم، بالاخره بفهمیم، تعقل کنیم، تفهم کنیم. راه طبیعی اینه. بعد که خب با توجه به این که اونها نقش هدایت دارن، این همه تأکید شده در آیات کریمه، تأکید شده به این که تدبر در قرآن بشه، در روایات اهل بیت، در روایات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله توجه شده به این که به ائمه مراجعه کنیم. خب مراجعه به ائمه غیر از این است که به کلماتشون مراجعه کنیم. تمسک به ثقلین آیا فقط به این است که ما متوسل باشیم؟ خب بسیار کار خوبی است، زیارت بریم، متوسل باشیم، یک مصداقی است در ارتباط با تمسک. اما تمسک کامل واقعی اصلی غیر از این است که کلماتشون را بفهمیم. خب پس راه طبیعی همینه که اول اینجا مراجعه کنیم، ببین چی میگن. اگر در خود کلمات اهل بیت اینقدر ارشادات عقلی وجود داره، تذکرات عقلی هست، تذکر به فطرت هست، واقعا انسان هیچ احساس نیاز نمی کنه دیگه. وقتی واقعا کسی منغمر بشه از همون اول در کلمات اهل بیت علیهم السلام، از توحید و نبوت و معاد و امامت، خودش مستقیم اینه. جهتش هم این است که کلمات اهل بیت هماهنگ با عقل، هماهنگ با فطرت، سرش همینه. خب وقتی خداوند ما را بی نیاز کرده به وسیله اهل بیت علیهم السلام، چه اصراری هست؟ البته مسلم شبهات القا میشه، این قلت و قلت ها هست. یکی از وظایف حوزات علمیه همینه که باید دفع شبهات کنن. اصطلاحات فلسفی گاهی بالاخره به درد میخوره، یعنی اینجور نیست که ما بخوام فلسفه را به طول و کلی طرد کنیم. به عنوان یک ابزار، به عنوان یک اصطلاح گاهی مطلب را توضیح میدن، باز میکنن. در خیلی مطالب اینجوری است. کسی نگفته که مو به مو مسائل فلسفی مثلا مخالف با اسلام است یا چی، این حرف کسی نگفته، کسی نمیگه، یا اصلا مخالفت کنه. خب در همین مشهد بزرگانی بودن که فلسفه تدریس میکردن و خودشون هم از اون متعبد بودن به روایات، به آیات. خب طبعا در اون جاهایی که جای بزنگاه بود و میفهمیدن که اینجا این نتیجه فلسفی با فکر اسلامی که استفاده میشه از آیات و روایات موافق نیست، تذکر میدادن، رفع شبهه میکردن. وظیفه اینه، هیچ اشکالی در بین نیست. این راه طبیعی همینی که اولا به روایات آیات مراجعه بشه، بعد و بعد مسئله دیگری که هست این است که انسان علی حال مسئول از خطا و اشتباه نیست. از کجا ما اگر اول وارد بشیم به مسائل فلسفی با این اختلافی که در بین فلاسفه هست، مسائل مختلفی که هست، ما از کجا در امان هستیم؟ بعد خدای نخواسته اگر انحرافی در فکر ما ایجاد بشه و این انحراف تا آخر بموند بعد چی میشه؟ و بعد مجبور بشیم به خاطر این تراکم این مفاهیم و این انبار مفاهیمی که در ذهن ما جا گرفته، وقتی به یک روایتی از اهل بیت برخورد میکنیم بالاخره یک حالتی پیدا کنیم که بعد بگیم مخالف با عقل است و نمیدونم فلان و این مثلا خطر هست. لذا اگر کسی اولا عقاید اسلام را از منشأ صحیح بگیره و خداوند او را به برکت اهل بیت مسئول قرار بده از این خلاف ها، بعد بله وارد بشه مسائل فلسفی را بررسی کنه. خیلی از مسائل، بعضی از مسائل فلسفی هست که معیدن، نتیجه بخشن، بهتر میتونه انسان بعضی از مسائل اسلامی را تقریب کنه، توضیح کنه. ما منکر او جهت که نشدیم.
بله، پرسیدن که شما فرمودید که ما در عقاید ملتزم شویم به آنچه که حق است. چه فایده ای در این التزام وجود دارد اگر به آنچه که ملتزم شده ایم علم به آگاهی نداشته باشیم؟
ایمان اجمالی یک مرحله ای است از ایمان. انسان به فطره احساس میکنه این جهت را، انقیاد، حالت انقیاد، حالت تسلیم، حالت پذیرش، اینو از ما خواستن. این ایمانه، عین ایمانه. اینی اعتقد و به ما اعتقد بهی جعفر ابن محمد صلی الله علیه و آله است. این خودش مرحله از ایمان و انقیاده. هم حسن عقلی داره، هم حسن شرعی داره. اینجور شخصی مسلم اگر به تفصیل معارف پی ببره، خب به طریق اولا معتقد میشه، از اون ترویج میکنه، تبلیغ میکنه، علامت ایمان، عین ایمان دیگه، چی میخوام از این بهتر؟
به نوعی میشود گفت که باید ملتزم بود تا فواید التزام رو دریافت. پرسیدند که مگر خود شرع نمیتواند پاسخگوی شبهات باشد که بعد نیاز بدان باشد که به فلسفه تمسک بجوییم؟ آیا فلسفه میتواند طریق باشد؟
خب از خیلی از حرف ها، فلسفه به معنای فلسفه اصطلاحی که حالا یک ورود و خروج خاصی دارد و مسائل خاصی در او مطرحه، خب طبعا راه فکر منحصر به اون نیست. هیچ از فلاسفه هم قائل به این نیستن که ما فقط طریق ما طریق حقیست و باید از این راه وارد بشید، از این راه خارج بشید. نه، فکر بشره، همیشه در نوسانه، فراز و نشیب داره. یه آقای در یک وقتی قائل به یک مطلب میشه، بعد بر میگرده باز دو مرتبه. این فکر بشره، طبیعت فکر همینه. بنابراین این که ما میگیم که فلسفه یعنی اهل تفکر باشین، اهل تدبر باشین. بله، فلسفه هم یک نمودی از تفکر بشری است، نمادی است از تفکر بشری. چه بسا این اگر ما وارد بشیم بعضی از اصطلاحات رو یاد بگیریم، توضیح بدیم، بهتر میتونیم بعضی از مسائل رو تبیین کنیم. این نمیتونه منکر بشیم که اگه منطق هم همینطوره، در هر صورت به یک پایه مبتنی شده که بسیاری از اونها خب یک مطالب ثابتی است. فرض کنیم مسئله اجتماع نقیزین و استحاله اجتماع زدین و نمیدونم امثال اینها، ای که دیگه درش بحثی نداره. اما اون جاهای فلسفه خطرناک میشه که صحبت این باشد که عقل میخواد فراتر از اون دائرهی که براش قرار داده شده پارا فراتر از اون بگذاره. اینجا جاییست که جای اشتباه، جای از کنم که مورد خطرناکیست که خود اهل بیت علیهم السلام بارها تذکر دادن که اذا انتهى الكلام الى الله فامسكوا مقصود اینه که تفکر در ذات ممنوعه، خود عقل همین رو میفهمه. همون روایاتی که شما اینجا خوندید، خدا خیرتون بده، نکته همین مطلب بود که در محدوده جای عقل است باید فکر کرد. ما میخوایم در توحید چی رو بفهمیم؟ چی رو میخوام بفهمیم؟ آیا میتونیم بفهمیم واقعا ذات مقدسی که اعلی و اجل از فکر ماست، خالق فکر ماست، خالق عقل ماست، معنا نداره محات بشه به فکر ما؟ و اینقدر ائمه تذکر دادن معنای تکبیر، معنای تسبیح، معنای تنزیه، همینه که وقتی به فطرت خود درک کردی که این عالم صانع داره، مدبر داره، اینها را به فطرت فهمیدی و با یک قواعد استدلالی عقلی که در این مرحله هم صحیح متوجه شدی، ولی به ما تذکر دادن که دیگه در ذات فکر کردن این منطقه ممنوع است و بعد منجر به تزندق میشه. من تفکر فی ذات الله تزندق، منجر به بعضی مسائل میشه. ما میخوام حقیقت توحید خداوند متعال را درک کنیم، بعد میفتیم توی یک وادیایی. چرا؟ چون میخواستیم حقیقتش درک کنیم، قابل درکی نیست. کل ما وقع فی الوهم فهو بخلافه. من نمیخوام دیگه حالا ریسک کنم مسئله را. تصور مراتب، یک مفاهیمی را در ذهن تصور کردن و خدای متعال ذات مقدس خدا را در این محدوده محصور کردن، بله این معنیش اینه که بله ما به حقیقت توحید رسیدیم دیگه. چه توحیدی که بعد نتیجهش از کجاها باید سر در بیاره؟ نتیجه این توحید چی میشه؟ گاهی نتیجه توحید میشه که مرحوم صاحب اوروه در اون بحث طهارت و نجاست اون مسئله رو عنوان میکنن که القائلون به وحدت الوجود و الموجود، که اذا لم یلتزمو به لوازم مذاهب هم الفاسده محکومون به طهاره. مسئله اگه جایی سر در میره که بعد فقها شک میکنن که چی بگیم اینا، چیه؟ آیا این توحیده؟ نتیجه این مسائل این است که ما از مکتب اهل بیت دور افتادیم. خداوند اکبر است من ان یوسف، از این توصیفات بزرگتر است. معنای تکبیر و تنزیه هم همین است. اینا رو باید متوجه بود که خدا اینا خواسته. ما وارد نشیم به جوری در فلسفه که از این حقایق اسلامی، از این حقایق دینی دور بمونیم و بعد مثلا در نتیجه بگیم که نه، تفکر در ذات اشکال ندارد. البته حالا ممکنه بعضی از آقایون که این رو گفتن منظورشون این جهت نباشه، شاید اونا تفکر را به یک معنای عام معنا کردن. خب معلومه تفکر به یک معنای عام، خب این همه روایات اهل بیت، خطب از حضرت امیر سلام الله علیه درباره خداوند، درباره توحید صحبت کردن، خب اینا مثال تفکره. خب به یک معنا یعنی خداوند را مطرح کردن به عنوان خداوند متعالی عن الاوصاف، عین العین فلا عین له، کیف الکیف فلا کیف له. اگر اینا رو مصداق تفکر میدونید، خب بله این تفکر که اشکال نداره. اما تفکری که نتیجهش این باشه که ما احاطه پیدا کنیم و بعد یک صورت وهمیهی در ذهنمان تصویر کنیم، که از این حرف هم هست، حالا یا شبهاتش هست یا خودش هست، منظور اینه که این جهات باید ازش احتراز بشه، همیشه مرزبندی بشه، نقاط افتراق رو انسان توجه داشته باشه. البته اینا احتیاج به بحث‌های تطبیقی داره، هیچ با این یک جلسه و دو جلسه حل نمیشه. چه بهتر اینه که بعد این مجالس ادامه پیدا کنه، در ریز مسائل صحبت بشه، هیچ اشکالی هم نداره. مسائل فلسفی مطرح بشه، مسائل توحیدی مطرح بشه و تفکر بشه، انشالله اگر طالب هدایت باشیم خداوند ما را هدایت خواهد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام على خیر خلقه حبیب اله العالم ابو القاسم محمد. و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. از یک بعد مباحثی که مطرح فرمودند و کاملا مورد استفاده بود به فضل پروردگار، امیدواریم که خداوند وجودشون را مسئول و محفوظ بدارد و بشود که بهره های فراوان در این مباحث از ایشان و شخصیت های علمی و دینی بگیریم. عرض می شود که منزلت وحی با توجه به این که منظور از وحی همون کتاب و عترت است مشخص و وحی است که معصوم از خطاست و با توجه به بیانات مختلفی که مربوط به این مسئله هست که بخشی از اونها را بیان فرمودن، منزلت وحی منزلت بی نظیر و بی بدیل در جهت شناخت اعتقادات هست. دو بحث هست. یک بحث این که ما عقاید اسلامی را چگونه بفهمیم که در بیاناتشون به وضوح بیان شد، بسیار هم مهم، که طبیعت استفاده عقیده ای از مکتبی بررسی خود اون مکتب است. بنابراین همچنان که فرمودن، گاهی بحث این است که ما بخواهیم عقاید اسلامی، عقاید مکتب وحی را بفهمیم، چه باید بکنیم؟ بسیار بسیار روشن، طبیعت مطلب همینه که باید به خود اون مکتب مراجعه بکنیم. اونگاه اگر اتفاقا چیزی بود که از نظر عقلی جای بحث داشت، مسئله بعدی است. ولی این جمله‌ای که من عرض می‌کنم در غیر این مسیر بحث هست که چه منزلتی وحی در شناخت عقاید به طور کلی دارد، منزلت بیمانند برای کسی که وحی رو قبول کرده. اگر قبول نکرده باشه باز هم مسائل خاصی مطرحه که جای صحبتش نیست و هیچ فرصت نیست. ولی این یک کلمه، منزلت وحی با توجه به این که وحی در ارتباط با علم لایتناها و علم بی خطاست، منزلت وحی در شناخت عقاید منزلت بی نظیریست. یعنی اگر چنانچه یک منبع برای شناخت اعتقادات عقل است، اگر یک منبع برای شناخت اعتقادات کشف است، اگر منبعی برای شناخت اعتقادات مطرح است، اگر کسی وحی را پذیرفته است، اصلا قابل مقایسه نیست مسئله وحی در منزلت و جایگاه برای شناخت عقاید نسبت به کسی که وحی را پذیرفته است با هیچ منبعی. لذا پاسخ این سوالی که مطرح شده اینه که منزلت وحی منزلت یگانه، بی نظیر، بی بدیل، که البته در بحث مبسوط بایستی مطرح بشه. یکی از مسائل بسیار مهم اون حالت انقیاد تسلیم نسبت به وحی است. اون وقت هر جا که به تفصیل هم مطالب و فهمیده است بسیار خوب، هر جا که نفهمیده اون حال انقیاد خیلی ارزش داره. در حدیثی هستش که سوال میشه از معصوم که چه شد که پیغمبر اکرم دخترهای بسیاری داشتن ولی حضرت فاطمه علیها السلام دارای چنین منزلتی؟ مثل که سوال از حضرت عسکری علیه السلام شده، حضرت میفرمایند به خاطر شدت تسلیم در پیشگاه پروردگار. این مسئله تسلیم اساس کار آزمایش و امتحان و بسیاری از سنن الهی است. لذا همینطور که فرمودن در اون مواردی که کار به اونجا میرسد که مطلب روشن نیست، به تفصیل انسان آگاهی پیدا نمی کند و به نتیجه اجمالا میگوید هر آنچه خدا فرموده از همان است و تسلیم میشود، این انقیاد بسیار مهم است. خاطرم میاد که به مناسبتی مرحوم آیت الله عظما بیلانی رحمت الله علیه که خب خدمتشون بودیم دورانی اصول و فقه را، صحبت از جبر و تفویض و اختیار شد. ایشان در این مورد لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین فرمودن که ما قائل می شویم به این که جبر نیست، تفویض نیست، امر بین الامرین هست، گرچه حقیقت مطلب را از نظر بحث استدلالی به او نرسیم، ولی این که معصوم فرموده است لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، به همون محتوای فرموده معصوم ما معتقدیم، به همون اجمالا معتقدیم، گرچه در مقام بحث تفصیلی به جایی نرسد بحث تفصیلیمون، ولی این اعتقاد اجمالی که همون تسلیم است و انقیاد محفوظه. امیدواریم که خداوند متعال به هممون توفیق بررسی هرچه بیشتر عنایت بفرماید. ختم بشود به یاد وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلامه علیه.